أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. نتایج اون چند آیه این شد که قرآن کریم چون مثل حبل آویخته شد، نه مثل قطرات باران انداخته شد، یک مقام محکم دارد یک مقام مفصل. در بخش آیات تدوینی و مقام کتاب هم یک بخش محکم دارد که توحید است، یه بخش مفصل که اسماء الحسنا است و اخلاقیات است و احکام و فروع است که اینا تفصیل اون محکم هست که اگر توحید را باز کنند میوه‌هاش اینا خواهد بود، اینها را اگر کن جمع بندی کنند اساره اینها را بگیرن توحید در بیاید. مطلب دیگر است که استغفار کردن و از ذات اقدسی اله درخواست فیض کردن باعث فراوانی نعمت دنیا و آخرت است. در جریان نعمت آخرت روشن است که اگه کسی استغفار کند اهل تقوا باشد نعمت اخرویش تأمین است. اما در باره نعمت دنیا قرآن کریم انسان را جدای از عالم نمی داند. این طور نیست که جامعه انسانی یک موجود جدایی باشد و حوادث عالم جدا، بلکه حوادث عالم و جامعه انسانی جمعا یه واقعیتی هست که هر کدام در دیگری تأثیر و تأثیر متقابل دارند. همونطوری که انسان میتواند محیط را سالم یا آلوده بکند، زهر الفساد و فی البر و البحر ما کسبت ایدی الناس، زهر از صلاح فر بر و بحر ما کسبت ایدی الناس هم خواهد بود. صلاح و فلاح عالم به عهده انسان است. همونطوری که انسان میتواند در حوادث عالم اثر بگذارد، حوادث عالم هم در انسان اثر میگذارد. اینطور نیست که انسان هر کاری بکند حوادث عالم هم یکسان بگردند، چون عالم برای انسان مسخر شده است. این سفره را خدای سبحان اول تهن کرد، بعد انسان را آفرید به این سفره دعوت کرده است. این طور نیست انسان هر کاری را انجام بدهد حوادث عالم به همون سبب باشد. چون بین اعمال عباد و حوادث عالم رابطه است که گاهی عذاب می آید، گاهی رفاه و نعمت نازل می شود. در بخش عذاب کم نیست آیاتی که فرمود چون این چنین کرده تزه و با آیاتنا اخذنا ها، اما یه دره به دریا ریختیم، یه دره به زمین فرو بردیم، یه دره گرفتار سخرها علیهم سبع لیال و سمایت ایام کردیم، منها قائدون حسیدون، بعضی را درو کردیم، بعضی هنوز سرپا هستند. حسید باساد یعنی محسود است، محسود این درو شده. آتو حقه و یوم حسادهی یعنی روزی که شما این مزرعیتون رو درو میکنید. را بعضی را نوزده هم فریم یا قشیه هم بیرگم ما هم قشیه هم بعضی هم فخصف نابهی به داره الارض من هم من اخذت و سیهه من هم کسان هستن که سخرها علیه هم سر ریان و سمای تیام بعد جمع بندی کردن امور فهمون من ها قائمون رو حسید همون ترکل غرا احلکنا هم بعضی ها را درو کردیم، بعضی هنوز سرفا هستن. پس از طرف عذاب و کیفر بین اعمال مردم و حوادث روز رابطه است. که اگر انسان رفتار بد داشته باشن گرفتار کیفر الهی هم، البته بعد از گذشت عفو و رحمت و احسان الهی وقتی اینها به نصابش رسید و نوبت به از گرفت. در طرف استغفار و تقوا و توبه و امثال ذالک، این یقینی است وعده الهی. فرمود فتحنا علیهم برکات من السماء والارض. در بخش های دیگر فرمود به ادلب استقام و علی طریقت لاسقینا هم عن غدقا. فرمود اگر اینا مردان با ایمان باشن، مردم مؤمن باشن و مستقیم باشن و در صراط مستقیم باشن، با باران به موقع تگرگ، به موقع برف، به موقع برشون نازل میکنیم. این چی نیست که این مردم واجد شرایط باشن، اهل ایمان باشن، ما باران نفرستیم. و علم استقام و علم طریقت لأسغینا هم ما انقدقا. مرحوم بو علی رسالی دارد در این زمینه که نماز استسقا چه اثری دارد و در الهیات شفا هم به صورت روشن این مطلب رو بیان کرده که اگر کسی رابطه بین اعمال انسان و حوادث عالم رو این کار بکند، یا بگوید مثلا نماز استسقا چه تأثیری در نزول باران دارد، یا فلون کاری که توده مردم انجام میدن و عبادتی که انجام میدن چه نقشی در نزول برکت آسمانی یا زمینی دارد، فرمود اینا متفلسفن، اینا فیلسوف نیستن. فدع ها اولا المتشبهت بالفلاسفه. اینا روشنفکرانی هستن که اون الهیات فلسفه رو درک نکردن. و این چنین نیست که کسی نماز استسقا بخونه بارون نیاد و بی اثر باشه، یا دعا بکنه بی اثر باشه، بلکه انسان و عقاید انسان، اخلاق انسان و اعمال انسان با نظام آفرینش گره خورده است. اینطور نیست که حوادث عالم در انسان اثر نکنه یا عقاید و اخلاق و اعمال انسان در حوادث عالم اثر نکنه. این تأثیر و تأثیر متقابل است. فدع ها اولا المتشبهت بالفلاسفه. لذاری رساله نوشته در تأثیر این گونه از امور، یعنی کارهای خیر، نماز استسقا و مانند این اثر دارد. ریشه همین حرفای این آیه قرآن است که و علب استقام و علب طریقته لأسقینا هم ما انقدقا. این اگه مردم مستقیم باشن، به جا کار بکنن، بیراه نرن، ما این بارانی که میفرستیم به دریاها میره یا به بیابونها میره، خب دستور میدیم نسوق الماء الى الارض الجرز، ارسلنا الرياح لواقع. این بادها که در اختیار ماست، ابرها که در اختیار ماست، رهبری همه که در اختیار ماست، ما این رو میفرستیم تو شهرها و روستاها اینا ببارن. وقتی میرم لایق نیستن میریزیم تو دریا بریزن و یا تو بیابانا بریزن، وگرنه اونجا نسوق الماء الى الارض الجرز. ما باید بالاخره راهنمایی بکنیم که ابر کجا بره، کجا بباره دیگه. ما گاهی راهنمایی بکنیم بیرم اینا لیاقت دارن همونجا میباره، گاهی میریم لیاقت ندارن بیرم جای دیگه ببارن. خب پس این اصل هست که فعلب استقام و علی طریقته و اصفینا هم ما انقدر. این یک نمونه است در برابر اون آیات کلی. آیات کلی این بود که لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات و لو انهم اقاموا التوراة والانجیل. این اصول کلی است. در جریان خصوص باران و تأثیر نماز استسقا هم زاده که هم این آیه نازل شده است که وَلَّا اِسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَتِهِ لَأَسْقَيْنَا هُمَّا اَنْغَدَقَا. اینا خصوص کلی است که قرآن بیان کرده. در جریان جزئیات و حوادث تاریخی هم زمان نوح اینطور بود، در باره نوح قوم هود هم همینطور است. در جریان قوم نوح در سوره مبارکه نوح به این صورت بیان شده است که فرمود وجود مبارکه نوح سلام الله علیه به اونها اینچنین فرمود که آیه 26 سوره مبارکه نوح این است: و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. قبلش فرمود استغفار بکنید، برکات فراوان نصیب شما خواهد شد. آیه 10 سوره مبارکه نوح فرمود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمدد کن به انوار الولینه و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اینها قصه های واقع شده است، چه که در سوره مبارکه هود، یعنی همین سورهی که محل بحث است، آیه 52 به این صورت بیان شده که هود سلام الله علیه به قوم خود فرمود یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. پس اصل عقلیش آن است که بین انسان و حوادث عالم رابطه متقابل است. یک خطوط کلیش هم اون دوتا آیه است که بلو انه اقام التوراة والانجیل یا ان اهل القرى آمنوا و تولوا، این دوتا آیه، این دو جریان و علو استقام و علت طریقت لعیخبیناهم ما انقدقات، بیان یکی از سغریات اون کلیست در باره نماز استسقا و امثال استسقا. این سه، این جریان هست نوح و هست هو سلام الله علیه، همی قصه های تاریخی واقع شده است. چهار و پنج اینا شواهد کلیست که اگر یه جامعه رو به راه بود و اهل تقوا بود هرگز نمیموند. اما حالا چطور برخی از علما و رجال علمی در معیشت سخت به سر بردن و مانند آن، این رو باید بازگو شد. از یکی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که چرا خردمندان، عقلا، علما اینا وضع مالیشون خوب نیست. حضرت فرمود علیس العلم رزقا، علیس العقل رزقا. خدای سبحان بر اساس عدل کار میکنه. خب شما دلتون میخواد تمام مدت عمر را صرف بکنید یه سلسله مطالب چیزا یاد بگیرید که هم کمال روحی شما باشه، هم زمینه تکمیل جامعه فراهم کنید و هم با کمالاتتون سفر بکنید بر الی یوم القیامه، هر چه فراهم کردید به همراهتون ببرید، دنیاتون هم آباد باشه. خب این که عدل نیست. اون که تمام عمرش صرف کرده برای اینکه یه مقدار پول در بیاره، بعد با دست خالی بره، چیزی همراه نداره ببره، کمالی نداره یه به دیگری منتقل کنه، عقل همینه که این عمر داده. فرمود بگه لا یبخسون اعمالهم هست، یوفون اعمالهم هست، لا یبخسون هست. هر کسی کار کرده یه چیزی میگیره بالاخره. علم را به اینها دادن، مال را به اونها دادن، این وقت صرف کرده برای اینکه عالم بشه، روزیش گرفته، اونم وقت صرف کرده برای اینکه مال دست بیاره. خب مال دست آورد. نباید یه آدم عالم خودشو به پیشور و کاسب قیاس بکنه که من تحصیلم اینه، تو فضل اهل فضل دانش، فضل گناه تا این بس این. اما خب یه مقدار کارها هم باید عرضه بکند. از این طرف مرحوم کرین رزوالوری از امام سلام داده نقل کرده است که چونچه اگر تعلم احکام و حکم بر جهال واجب است، تعلیم اینها هم بر علما لازم است، واجب است. و خدای سبحان هرگز از جاهل تعهد نگرفته که عالم بشود، مگر اینکه قبل از آن از علما تعهد گرفته که با گفتارشون، رفتارشون، نوشتارشون، تشکیل جلساتشون، طرح هجرتشون بالاخره مردم چیز یاد بدن. بعد استدلال حضرت است که لأن العلم قبل الجهل، فرمود علم قبل از جهل است. قبل از اینکه از جهال تعهد بگیرد که شما باید عالم بشید، از علما تعهد گرفتن که برید مردم یاد بدید. این همه جوان ها الان 20 میلیون جوان تو کشور هست، غالب اینها نیازمند به کلاس درس هست. حالا بعضی اهل حسینی و مسجد هستند، بعضی اهل کلاس درس تو آموزش پرورش جای دیگه هستند، بالاخره اینها رو باید در یا چیز یاد داد دیگر. این همه فراخوان مقاله سفره پهن شده برای علما و مناسبت ها، انسان تو حوزه بشینه در خواهی نه مقاله بنویسه، نه سخنرانی بکنه، نه جلسه تشکیل بده، بعد به چه وضع مالیم خوب نیست. این توقع بی جاییه. بنابراین فرمود علم جز روزیه، کار کردن واجبه، فرمود باید کار بکنید. حالا نقش تقوام عرض میشه که چیه؟ فرمود کار بکنید، رو دوش زمین سوار بشید، روزی بگیرید. شما میدونید رو دوش شتر سوار شدن، رو دوش اسب سوار شدن، اسب غیر زلول کار آسان نیست. فرمود هم شوفی مناو که به ها رو منکر زمین سوار بشید، راه برید. رو تپه ها، رو کوه ها، تپه ماهور ها، کشف بکنید، ارتضاق بکنید، روزیتون دست بید، از معدن زمین، از دشت زمین ارتضاق بکنید. هم شوفی مناکبه ها. و اگر کسی بخواهد با داشتن چارت کلمه علم تمام نعمت ها برش حاصل بشه، این تو بهشت فقط. در بهشت لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. اما دنیا جای تلاش و کوشش و کار و کسب است. باید تلاش و کوشش کرد. اما نقش تقوا چیست؟ تقوا یه امام خوبی است، یه رهبر خوبی است. یه انسان با تقوا رهبر خوبی داره و این رهبر خوبم رهبر امین است، صادق است، خوب هدایت میکنه، مقصدا میرسونه. و اگر کسی یه امام خوب داشت ولی امت خوبی نبود، برای اون امام راه نیفتاد، خوب در زحمت دیگه. فرمود این چنین نیست که ما برای شما سفره پنج آماده کرده باشیم. این فقط تو بهشته. تو دنیا باید تلاش و کوشش بکنیم. منتها تلاش و کوشش هر کسی به اندازه خودشه. و اما اینکه چطور در گذشته تاریخ اینطور، آفریقایی ها الان در اتیوپی، امثال اتیوپی، تو فقر و فلاکت به سر میبرن، این برای آن است که عده جلوی روزی اینها را گرفتن. یه وقتی معاویه علیهم در رحمان ما یستحق در حضور عده سخنرانی کرده، گفته که خدای سبحان همه اشیا را و نعم را در مخزن خود دارد بر اساس امن شهندان در آخذائنو. و بعد همون به ما نزد و الا به قدر معدوم. این فرمایش خداست. خدا برای شما همین مقدار روزی نازل کرده. پس اصل اول اینه که خدا فرمود همه چیز در مخزن ماست. دوم اینه که به ما نزد و الا به قدر معلوم. سوم اینه که معیشت شما، روزی شما همینه. عده از گرانی و تورم و اینا شکایت کردن. این معاویه با این سه مطلب خواست سر مردم رو گرم کنه. احنف ابن قیس در حضور جمع پوشید گفت معاویه اینجا سه مطلب تو داره خلط من پس میکنه. اون که گفتی تمام اشیا در مخزن الهی از آیات استفاده کردی، اون حق سلاره بفی امیشن الله نخلط. این که ما هم درباره او حرف نداریم، این مردم اعتراضشون نسبت به مطلب اول نیست. درباره مطلب دوم که گفتی به ما منزل و الا به قدر معلوم، خدای سبحان به اندازه معلوم که لازم میدوند مصلحت میدوند نازل کرده است، اونم مورد عقیده ماست، مردم درباره او حرف ندارن. ما رو مطلب سوم حرف داریم، میگیم ذات اقدس الا به اندازه کافی روزی ما را تعیین کرده، نازل کرده، فرستاده، از مخزن غیب برای ما فرستاده، تو غاصبانه از ما گرفتی، تو خزینه خودت گذاشتی. ما روی مطلب سوم اشکال داریم. مردم حرفشون اینه. این حرفی بود که احنف در حضور جمع و معاویه زد. الان همینطوره. شما در اتیوپی، غیر اتیوپی، این فقرا که میدید روزی های فراوانی ذات اقدس الا برای آفریقایی ها فراهم کرده. اما خب همین استکبار جهانی، همین صهیونیست، همین این متکاثران، اینا نمیذارن اینها به اون گنجشون دسترسی داشته باشن. یا اینها رو به جان هم میاندازن، یا اینها رو در جهل نگه میدارن، یا اینها رو به انواع بیماری مبتلا میکنه و ماننده. بنابراین هرگز استغفار و تقوا که امام کارهاست کار امت نمیکند. امت با کار خودش بکنه، چون دارای امام خوبیست مقصد میرسد. یک انسان با تقوا، تقوای او امامت خوبی میکند، رهبری خوبی میکند، او رو بیراه نمیبرد، به راه میبرد، مقصد میرسند، ولی راه افتادن به عهده خود او. لذا فرمود این کار را انجام بدی یمتعک کمتا عن حسنات. و اما در جریان فضل، هرزی فضل هم اون بر اساس الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون هم مراحل برتری دارد، هم سیر ظاهری، هم سیر باطنی، به هر وسیله‌ای که باشد ذات اقدس الهی اونها رو تأمین میکند. اینا نکاتی بود که مربوط به مطالب قبلی آیات تلاوت شده سوره مبارکه هود است. اما درباره آیه محل بحثی که از امروز شروع میشه، بله، خب بالاخره انسان چرا افراد منطق سرسیر اینجور تصمیم میگیرن، گرمسیر اینجور تصمیم میگیرن، منطقای استوایی اینجور تصمیم میگیرن. منطقای استوایی خوابیدنشون، خواب دیدنشون هم مطابق با اون منطقه ها، اندیشه هاشون هم اینطوره، تهجر یا روان میان بودنشون هم اینطوره. اینطور نیست که شرقی ها شما ذریب هوش شرقی رو با غربی میبینید خب خیلی فرق میکنند. مردم یه منطقه کم استعدادن، مردم یه منطقه خوش استعدادن، حوادث، هوای گرم، هوای سرد، هوای معتدل، داشتن غذاهای خوب، اینا بی تأثیر نیست در کیفیت رشد بدن، رشد فکر، رشد مغز، رشد سلول و مانندان. این تأثیر حوادث طبیعی است در رویدادهای بدنی و معنوی انسان است. فرمود به این که یه روزی در پیش است که روز بزرگ است. البته اون روز عذابش هم بزرگ است، چون عذاب کبیر هست اون روز میشه کبیر، لعن کبیر هست اون روز میشه کبیر، که این شواهدش در بحث دیروز گذشت. گاهی خود روز بزرگ است. بزرگی روز به این است که همگان اونجا حضور دارن. حشد اکبر برای آن است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اگر طبق سوره اذا وقع ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، پس اون میشه قیامت کبرا. اون حشد اکبر باعث میشه که این سرزمین قیامت هم بشه قیامت کبرا. فرمود ما این معارف رو گفتیم، اگر یه دی اعراض بکنن گرفتار عذاب یوم کبیر خواهن شد. هم عذاب کبیر است، هم اون روز کبراست، قیامت کبراست. اما یه دی علا آگاه باش، انهم یفنون صدورهم لیستخفوا من، علا این یستخشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. فرمود شما این نصایح رو ابلاغ کردی، اما یه عده سینه هاشون رو منعطف میکنن، سرشون رو خم میکنن که این آیات رو نشنون. اینا که مستکبرن راه خاص خودشون دارن، علنا اعتراض میکنن. اینا که منافقن یا الذین فی قلوبهم مرضونن یا بهانه جوی و فرصت طلبن، اینا همیشه سعی میکنن که از صحنه خارج بشن، دنبال بهانه. اگر تونستن یه بهانه میگیرن و از اون بهانه کمک سو میگیرن از صحنه خارج میشن. اگر نشد در پناه دیگری یا دیگران موضع میگیرن و در سایه اونها خودشون از صحنه بیرون میبرن. اگر نشد خودشون با یک ادا و اطوار خاص از صحنه بیرون میرن. این موضع گیری ها و بهانه گیری ها را ذات اقدس الهی در مقاطع گوناگون بیان کرده. تو سوره مبارک احزاب اینها فرمود اینا برای اینکه تو صحنه جنگ و جبهه دفاع حاضر نشن، یا قرون ان بیوتنا عوره، عرض بکنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما خونه من مثلا در حاشیه شهر است، اون منطقه نوساز است، اونجا خیلی آباد نیست، در و پیکر نداره، اونجا بچه هامون در امان نیستن، بچه هامون میترسن، ان بیوتنا عوره، اجازه بدید ما بریم و نیاییم. اینا خدا فرمود ما هیه به عوره، ان هیه یوردون الا فراره، نه اونجا خیلی امن، محله امنیه، با دیجا محله دیگه فرق نمی کنه. اینا نمیخوان تو جبهه شرکت کنن. این یوریدون الا فرار، این یه نحوه. یه نحوه کسانی هن که تا آیات رحمت و گذشت الهی و اینا مطرح هست خوب گوش میدن، اما آیات تعیین تکلیف و جهاد و نفر و مبارزه و امثال ذالک هست، اینا منتظرن که یه حادثه تو مجلس پیش بیاد، اینا فوراً از اون حادثه استفاده سو ببرند و برن بیرون. در آیه 63 سوره مبارکه نور به این صورت آمده، فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضكم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباذا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. شما برید اینا دارن گوش میدن، همه که سخن از رحمت و بهشت اینا دارن گوش میدن، اما وقتی سخن از جبهه و جنگ و وظیفه مبارزه و جهاد شده، اینا کاملا منتظرن ببینن که کی داره میره بیرون یا کاری برش پیش اومده. بالاخره تو هر مسجدی، تو هر مرکزی یه دست مأمور انتظاماتن، مأمور خدماتن، رفت آمد میکنن. این آقا که کاری داره میره بیرون، اینا هم در لباس بود، یعنی در پناه بود. میگن فرونکس ملاز و الانامست، یعنی اونها به او لیاز دارن. لیاز یاز یعنی پناه بردن، لازر یعنی به او پناه بود. این آقا میشه ملاز و مرجع و محل پناهگیری دی. فرمود اینا که دنبال بهانه میکردن، بالاخره یه عده تو این مراکز عمومی مأمور رفت آمدن و رفت آمدشون به جاست، همه هم میبینن که داره میره، کارم داره تو باید هم رفت آمد بکنه. چون این آقا راه افتاده، اونها در لباس و در پناه این یواشکی میرن بیرون که پیغمبر اونها رو نبینه یا مردم اونها رو نبینن. فرمود این چه کاری داره میکنه؟ اونی که حساب دستشه که میبینه، چرا لوازن حرکت میکنه؟ فریه در لذین و خارقونن امره، چرا تسلل شما لباز است؟ اون وقتی شمشیر از غلاف در میارن میگن سل سیفه من قمده، شمشیر از غلاف در آورد. سیف مسلول یعنی شمشیری که از غلاف در آمده. من سل سیفن قتل به، این از کسی از غلاف در بیاره. خب اینو میگن تسلل. این تسلل یه وقتی علنی است، اینا چون فی قلوبه هم مرض است، منافقان زندگی میکنن نمیخوان علنی باشه، لوازن تسلل دارن، یعنی در پناه کسی که داره میره حرکت میکنن، میرن بیرون کسی اینا رو نبینه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبینه، اون رو نبینه. یعنی بفهمید که خدا که اصل کار است که میبینه. این چه مطلب در این گونه از مواردم فرمود اینا یسنون صدور هم لیستخدمین. شما داره آیات الهی رو میخونی، معارف رو میخونی، احکام رو میگی، اینا اولا سر خم میکنن. یه وقت هست که نه، متکبرانه بی‌اعتنایی میکنن. ایره تو سوره مبارکه اسراء فرمود، در جای دیگر فرمود که اذا انعمنا علی الانسانی اعرض و نعا به جانبه، که این باشم بای تعدیه است، جانب یعنی پهلو، نعا یعنی دور شد، نایی یعنی دور شد. این پهلوی خود را دور میکنه انسان وقتی به این سمت است، وقتی روش برگردونه پهلوی خودش دور کرده. نعا به جانبهی که این بابای تعدیه است، نایی یعنی دور، این که میگن حج نایی این است، حج قریب این است، نایی یعنی دور، نعا به جانبهی یعنی این پهلوش دور کرده، صورت برگردونده، بی اعتنایی کرده، اعرضه و نعا به جانبه، این به کسی که مستکبرانه برخورد میکنه. اما رو تو مجلس است نمیخواد او رو ببینن، یسنون صدور هم سرخم میکنه، یواش آرامی که کسی رو نبینه. اینجا فرمود یسنون صدور هم سرشون رو خم میکنن، سینه رو منعطف میکنن. وقتی ایستاده است واحد است، وقتی سرخم کرد میشه اثنین. اثنین رو که اثنین گفتن برای اینکه دومی در کنار اولی انسنا و انعطاف داره. الان این شخص مثل دو نفره، از قسمت بالا یه نفره که پایین خمیده، از قسمت پایین هم یه نفره، این شده اثنا. چه این حالت رو هم میگن ثانی اطفهی یا ثانی صدرهی، صدرش رو منثنی کرده، سینهش رو منعطف کرده، الان شده دو نفر. سینه به بالا یه نفره که مستور است که سینه میبینه، سینه به پایین هم یه نفره که میبینه، این هم که شناخته نمیشه. یسنون صدورهم چرا؟ لیستخدمه، از کتاب الهی، از مجلس الهی، از رسول الهی، از دین الهی خودش مخفی بکنه. اونا که نه، اونا که بیباکانه راه میرن، در بارونا دستور مبارکه حج فرمود به این که آیه 8 و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب مرید ثانی عطفهی لیضل عن سبیل الله. این عطف یعنی کنار، این میگن صحافی عطفی یعنی گوشه، عطف و عطف یعنی کنار، گوشه، پهلو. این پهلوش بر میگردونه، بغلش بر میگردونه، این دیگه لازمه سرش خم بکنه. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم سرش خم کرده داره راه خودش میره، یعنی کسی رو نمیبینه. اما اینجا همون ثانی عطفی یعنی جانب خود را، کنار خود را، پهلو خود را برگردون. خود آدم وقتی بخواد بی‌اعتنایی بکنه میشه اعرضه و نعاب جانبهی. و این ثانیه اطفهی سوره حج با اون اعرضه و نعاب جانبهی سوره اسراء میشه هماهنگ. اما این یسنون صدوره هم، این یعنی سرخم کردن به قرینه لیستخفومن، میخوان از کتاب الهی و دین الهی و مجلس الهی و رسول الهی علیه و علی آله آلا فاتر راستنا فاصله بگیرن. این یک کار ادهی هم گذشته از این، حالا اگر ردا و عبا داشتن عبا به سر میکشیدن، اگر جامعه دیگر داشتن او رو به سر میکشیدن، یستخشون سیابه هم که کسی اینا نیبینه. حالا یا اینا ضمن انتدای صدور یستقشون سیاب همان، یا بعضی یسنون صدور همان بعضی یستقشون سیاب همان، بالاخره هر چه باشد جمعاً و فرادا همود به اینکه شما سهال دارید، شمایی که یسنون صدور همید، شمایی که یستقشون سیاب همید دیستقومین هستید، شما سهال دارید. یعنی انسان در تمام شؤونش این سهال را دارد. یک کار علنی داره، یک کاری جز اسرار و رموز او که در درون اوست، خودش میدونه، گاهی مستور را مشهور میکنه، گاهی همچنان مستور نگه میداره. هر کسی یه راز و رمز داره. این دو، گاهی در نهان نهان او یه چیزهایی هست که او خودش نمیدونه و اگر روز امتحان شد از درون او ظهور میکنه، معلوم میشه او در درون درون چه دارد. این میشه اخفای منصف. هر کسی اینجوری ببین فرمود به این که ما هر سه قسم میدونیم. شما در درون چی دارید میدونیم، در درون درون شما چی میدونید. اون درون درون بر شما مخفیه. اینه که خدای سبحان از ما به ما نزدیکتر از ترشینه، ما به خودمون نزدیکتریم یا خدا؟ خب خدا. ولی که یهود بین در مرعه و قلبی این تو نیست که ما عزالله ما و خدا با هم یک اندازه از درون خودمون با اطلاع باشیم، یا ما از خدا ما عزالله بیشتر از درون درون با خبر باشیم. چه نیست، او از ما به ما هم اعلم است، هم اقرب است و هم ارحم. اگر ارحم از ماست، چون او ارحم الراحمین است به قول المطلق، نه ارحم الراحمین نسبی، ارحم الراحمین نفسی است. بنابراین خیر ما را از ما بهتر میخواهد، بهتر میتواند، بهتر انجام میدهد. چاره جز این نیست که خودمون رو بسپاریم. فرمود به این که هر سه قسم او میدونه. حالا شما پتو سرکشیدی یا عبا سرکشیدی یا پارچه سرکشیدی که خودت مخفی کنی. برخی ها گفتن به این که این ناظر به حال خوابه. انسان وقتی که بستر استراحت میره، پتو سر میکشه، لاب سر میکشه، جامه دیگه سر میکشه، اون حال درون که خودش هست و داره میخوابه و کسی نیست، ذات اقدس را از اون حالات اون با خبره. این مطلب بد نیست. سیدان استاد فرمودن که این را دیگران گفتن و خالی از ظهور نیست. بله این مطلب بس درست است، اما خالی از ظهور نبودنش محل تأمل است. این آیه نمیخواد بگه که اون زمان خوابتون رو میدونه، که میخواد بفرمون کاری که در زمان نوح کردن شما نکنید، کاری که در زمان انبیا دیگه کردن نکنید. اگر لباس سر بکشید، پتو سر بکشید، عبا سر بکشید که بدونید هر سوال شما رو خدا میدونه. در جریان قوم نوح فرمود به این که اینا جودن که جعل و اصابه هم فی آذانهم یا یستقشون سیابه هم. در جریان قوم نوح فرمود به این که اینها وقتی موعظه الهی به اینها میرسد، اینا یستقشون سیابه هم هستن، جعل و اصابه هم فی آذانهم هم هستن، این حالات را دارن و ذات اقدس را از اوضای اینها با خبر است. آیه 8 سوره مبارکه نوح. وجود مبارک نوح سلام الله علیه عرض من خدایا و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم
اینا انگوشاشون تو گوش میزنن که هر من نشنون. حالا یا اهل عباین یا اهل رداین یا اهل لباس و جامعه دیگه هستن، اونا سر میکشن که نشنون این حرفا رو. و استقشوا ثیابهم، اینا هست در این زمین آیه محل بحثم فرمود به این که اینا یسنون صدورهم لیستقفومه الا هین یستقشون ثیابهم. این که سعید دانستان رضی الله عنه فرمودن این فرمایشی که بعضی ها گفتن خالی از ظهور نیست، برای اینکه تقریبا بعد از یستقفومن این جمله آمده که میخواد بفرماد به این که اون مخفی ترین حالات اونها که اینا در جامعه خواب میرن، بستر خواب میرن، برای ما مشهوره و مشهوده، چرا شد به حال عادیشون. فرمود الا هین یستقشون ثیابهم، اون وقتی که اینا تنها هستن و جامه بر سر کشیدن میخوان بخوابن، یا نه اون وقتی که اینا قصد استخفا دارن، هر سحالشون را خدا میداند. یک، یعلم ما یسرون و ما یعلنون. دو، اون چرا که اینا علن میگن خدا میداند. خب بله، این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اون آیه هم به این سحال اشاره کرده، منتها اولیشون بین الرشد بود نفرمود که فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم الجهر، چیزی دیگه ذکر نفرمود، فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر. خب جهر رو به طریق اولا میداند، اگر سر را میداند جهر را به طریق اولا میداند. این تجهر بالقول فانه یعلم السر. دو، و اخفا، اونی که خودت هم نمیدونی، اخفایی از سر است در درون توست، او میدونه. این سعم را یعنی جهر را، سر را، اخفای از سر را که اون آیه فرمود اینجا به این صورت بیان شده. فرمود یعلم ما یسرون، یک، و ما یعلنون، دو، انه علیم بذات صدور. ذات صدور جنشی صدر که خدا خودش آفرید میدونه، صدر که ظرف اون علوم است. این که هیچ، اون اسراری که تو سینه است و گاهی مثل آدم اول تصمیم میگره بعد کاری انجام میده، این نمیگن ذات و صدور، برای اینکه این گاهی ذات و صدوره، گاهی ذات الجواره هست، گاهی ذات الجوانه هست، این ذات و صدر نیست. پس سری که گاهی مستور است گاهی مشهور، این دیگه ذات و صدر نیست. این دو، اون نهان نهان که تو صدر هست به بیرون نمی آید و منزوی در اوست، اون راز و رمز نهان نهان را میگن ذات و صدور. یعنی اینا صاحب خونه، ما یه خونه داریم یه صاحب خونه، یه صدر داریم یه ذات و صدر. اون اسرار ذات و صدرن، اون سر ذو صدر است. ذو صدر بودن، ذات و صدر بودن، ذوات و صدور بودن مال اون نهانه نهانه که صاحب خونه، یا اصلا بیرون نمیان و خدا میدوند در درون اینها چه خبر است، که اگر یه حادثه پیش بیاد معلوم میشه چی کارن، یا دیر به ظهور میرسد و عرصه میآید، موقع امتحان اتفاق، یه وقتی اتفاق نمیافتد یه وقتی اتفاق میافتد، اما خدا اونها رو میدونه، اون نهان نهان رو میدونه و نهان رو میدونه. خب این کار که علنیه که، ما چی میشه مخفی میکنیم؟ الا حین یستقشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. والحمد لله.